بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و المتجهدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا و شهدوا علی انفسهم انهم كانوا کافرین قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا داركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. بعد از اون که به بنی آدم ابلاغ فرمود که نتایج ایمان چیست در این دنیا و نتایج کفر چیست، حالا می فرماد که با توجه به این امر ظالمترین کس چه کسی است؟ جز ظالمترین کس کسی است که به خدا افترا ببندد، به دروغ و آیات الهی رو تکذیب کنه. فمن از دم و ممن افترا علی الله کذبن او کذب به آیاتهی. به فرمایش آیت الله جوادی حفظ الله به فرمان چون نعمتی بزرگ را تکذیب می کنن پس ظلم بزرگی را دامن می زنن. بهتره که اون آیات قبل ذهن عزیزان باشه تا این خوب معنی بشه. این آیات قبل دو تا نکته، آیه 35 یه نکته را گفت، آیه 36 یه نکته را حالا میخواد جمع بنده کنه. در آیه 35 گفت که آقا این کل دنیا رو ما برای شما قرار دادیم تا پیامبرانی بفرستیم که در ارتباط با اونها فمن تقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در آیه 36 فرمود خب حالا عکسش، اگه کسی تکذیب کنه آیات ما را و زیر بار انجامی مطابق آیات نره، اولای که اصحاب و نار هم فیها خالد. میگه خب حالا ما که اینقدر زندگی دنیا را خوب ترسیم کردیم، خوبم کمک کردیم که اگه بخواین حالا در این دنیا در عین اینکه هبوط کردید از تعالی محروم نشید، حالا این وسط کاری زشتر از این میشه که حضور حق را در نبوت نبی و جلوات انوار الهی را در آیات قرآن و این عالم وجود منکر بشید. چون محور محور نبوت است و ارسال رسول، آیات که میگه بیشتر منظور آیات کتاب تشریع است، یعنی همین قرآن. اول میاد روشن میکنه که بدترین کاری که بشر میتونه تو این دنیا بکنه همینه که خدا رو تکذیب کنید، افترا به خدا ببندید و دروغ. چطوری افترا ببنده؟ بگه خدا هست، ما را هم خلق کرد، ولی حکیم نیست، هادی نیست. خب خدایی که هدایت برای بشر نفرسه، مخلوقش را بدون هدف متعالی رها کنه، این خدا نیست، تهمت هست که بگویم خدا فقط خلق کرده ما را. خدا هادی است، حکیم است. وقت میدونید که صفات خدا عین ذات خداست. پس اگه کسی حکمت خدا رو انکار بشه، عملا خدا رو انکار کرده است. این شیطان بدبخت نفهمید که اگه بگید خدای تو خالقی ولی بقیه جلوات خدا را منکر بشه، این عملا خدا را منکر شده است. اینه که قرآن میگه که ظالم تر از چنین انسانی کیه که هم خدا را منکر است به این اعتبار، افترا به خدا میبنده به دروغ. ادامه آیه را ببینید، آکذب به آیاتهی، آیات خدا رو تکذیب میکنه، میگه اینا مال خدا نیست، اینا چیزی نیست. مشکل بشر همش همین جاست که نمیتونه یه معرفت ناب الهی داشته باشه که اولا دنبال خدایی باشه که پیامبر میفرسته. سلمان رضوان الله تعالی علیه چون خدایی را میشناخت که پیامبر میفرسته، بلند شد از اینجا را افتاد تا بالاخره پیامبر را در مدینه گیر آورد. رو خدا شناسی صحیحش سلمان گشت و پیامبر را پیدا کرد. حالا اگه کسی منکر این مسئله باشد که خدا هادی است و حکیم است، خب عملا افترا بسته است به خدا، یه افترای دروغ. یه نکته، حالا اگه کسی پس خدا رو بشناسه که خدا هادی و حکیم است، حالا که نامه اون خدای هادی حکیم یاد میشناسه، میگه همینه. یعنی چه کسی از قرآن نور خدا میبینه؟ کسی که خدا رو درست بشناسه. کسی که خدا رو درست بشناسه قرآن را صورت نور هدایت الهی میبینه، تصدیق میکنه. مشکل شیطان مگه همین نبود؟ مشکل شیطان بود که انوار الهی را در آدمی که خدا اون انوار الهی یا اسماء الهی را بهش تعلیم داده بود ندید. هیچ کسی به خاطر اینکه به یه آدم سجده نمیکنه، که رجیمش نمیکنه، اینقدر درب داغونش نمیکنه. خود شما به یکی سجده نکنید، خدا هم بگه سجده بکنید، شما مگه اگه یه نماز نخونید همچی تمامه؟ نه، توبه میکنید کار تموم میشه. چه مشکلی این شیطان داشت که اینجوری در ازای سجده نکردن به آدم خدا فرمود دیگه تو از درگاه من رجیمی؟ به کل علتش این بود که رجوع به خدا رو نمیفهمید. اگر رجوع به خدا داشت، در آینه جمال آدم خدا را میدید. کسی که رجوع به خدا داشته باشد، خدا را بفهمد، شاخ گل هر جا که میروید گل است. دید آن باید که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اگه کسی خداشناس باشه که این قرآن دیگه معلومه است نامه خداست. حضرت آیت الله الهی قمشه‌ای خیلی قشنگ این قضیه رو شعرش کردن و نسبت به آدم میگن جرمشان بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بر بل بشری ترک سجود این همه نیست. برای یه سجده بگن آقا فهمه برو برو پایین دیگه تو به درد نمیخوره. نه آقا، مشکلش جای دیگه بود. جرمشان بود که در آینه روی تو ندید. آینه جمال آدم آینه نمایش حق بود. خودش هم که گفت که علم آدم الاسماء کلها ورنه بر بل بشری ترک سجود. آدم برای در مقابل آدم اول بشری سجده نکنه این همه محرومیت است. نه، مشکل جای دیگه است. حالا این آیه رو دوباره نگاه کنید. فمن از لم و ممن افترا علی الله کذبن او کذب به آیاته. کی ظالم تر فرومایه تر از این میشه که خدا رو تکذیب کنه، افترا به خدا ببنده به دروغ و آیات الهی را منکر بشه؟ میگه این بدترین شکل شخصیت است. این همه حرف این آیه است. حالا ادامش در واقع همینا میخواد زوایاش روشن کنه. میگه البته اولائک ینالهم نصیبهم من الکتاب. همینا که اینقدر ظالمند و اینقدر فرومایند نصیب دنیایی و زندگی و نعمتهای دنیایی بر اساس اون کتاب تقدیر الهی و قضای الهی بهشون میرسه. مشکلشون کجاست؟ حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون. حالا وقتی که همینطور که بنا بود زندگیشونا خدا بهش برسد، عمرشونا همون اندازه که اندازه باید طی کنند و بهشون بده، نعمتاشون رو بده، تا اینجا کارشون نداره. تا این که ملائکه موت اینها رو توفا میکنن. حالا که ملائکه موت اینها رو توفا میکنن، میان در عالم غیب و قیامت، قالو اینما کنتم تدعون من دون الله، ازشون پرسیده میشه اونایی که غیر خدا عبادت میکردید ازشون تقاضای کمک میکردین کو؟ خیلی دقت کنید. قالو زلو انا، میگن خدایا همش گم شد، هیچی از اون چیزایی که ما در افقمون تو دنیا براش ارزش قائل بودیم حالا نیست. خدا میفرماد و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. خودشون ضد خودشون شهادت میدن که آره ما کافریم. کافریم یعنی چه؟ یعنی حقیقت رو نادیده گرفتیم. حالا با حوصله برین جلو. این آیه داره میخواه بگه آقا کل زندگی اینه تو دنیا. شما جایگاه زندگی دنیایی را ببینید تا راست خودش بهش نظر کنی. میگه خب زندگی دنیایی بنا بود چی باشه؟ بنا بود این باشه که حالا که حبوط کردید اومدین رو زمین، با یک حیات دینی جبران کنین. اگه نظرتون باشه آخر آیه 35 بنده اون جلسه عرض کردم از این آیه برمیاد، پس امکان تعالی در عین هبوط بر زمین از انسان گرفته نشده است. چون آخر آیه گفت چی؟ فلا خوف علیه. چون شما یه مرتبه از بهشت اونجوری اومده باشین در زمین، میگون وای تمام شد، میگه نه تمام نشد، دلواپس نباش. اگر اگر اون چه که از پیامبران برادون میرسه تبعیت کنید، دلواپس نباش. حالا میگه که پس بنا این بود که در زندگی زمینی یه همچه حیاتی داشته باشه. اومدین پست‌ترین شکل زندگی رو و فرومایه‌ترین نحوه حیات رو انتخاب کردید. خب حالا میگه اینا که این کار کردن چی؟ خوب دقت کن. اولای کلام خواهم معنی کنم. اینایی که اومدن بدترین شکل ممکنه، ظالمانه ترین نحوه ی حیات رو انتخاب کردن، اینا از عمرشون کم میشه؟ نه. از ثروتشون کم میشه؟ نه. اشتباه نکنن بگن که خب حالا که پس ما بیدینیم با اونا که با دینیم فرق نکرده. میگه ما در حیات دنیا اون چیزی که برای اینا تقدیر کردیم در کتاب بهشون میرسونیم، میخوان مؤمن باشن میخوان کافر. اولائک ینالهم نصیبهم من الکتاب، اون چه که در کتاب، در کتاب الهی، در تقدیر الهی برای اینا تقدیر شده است، مکتوب شده است که به اینا میرسه. حتی تا کی؟ حتی اذا جاءتهم رسولنا، اون وقتی که ملائکه ما میان که چی؟ که اینها را توفا کنن بگیرن. حالا ازشون یه سوال میکنن، یا خب ما که تو دنیا سر به سرتون نگذاشتیم، خواستین به چرید چریدید، حالا از این یه سوال داریم. اون که در منظر خودتون باش معاشقه می کردی، نان و آب و خانه و شهرت و پول، کو؟ قالو اینما کنتم تدعون من دون الله. خدا داره میگه ببینید حیات انسان بیدین چگونه است در نهایت. میگه اینا میدونید چی میگن؟ اینا میگن زلو انا، قالو زلو انا، میگن خدا همش گم شد. چرا؟ حالا خیلی باید حوصله کنین دا، چون اگر کسی در دنیا رجوع به خدا نداشته باشه، در آیات الهی خدا رو پیدا نکنه، خب تو این دنیا افقش چی میشه؟ خانه و پول و این چیزا. خب اونجا هم که دنیاییست که نور الهی فقط در صحنه است، این چیزا همه میره. یا ما تبدل الارض غیر الارض. حالا این اون چیزی که در منظر خودش داشته است، نم اتاقش بوده است و خونهش بوده است و پولش، خب اینا که اونجا نیست، پس اونجا معبودش چی میشه؟ گم میشه. بعد خب حالا اونجا حق پیدا شده است، ولی امرو یا مئذن الحق، حالا اونجا میبینید وا این همه زیبایی و حضور حق و آیات الهی و اسماء الهی و انوار الهی رو همه رو این پنهان کرده، منکر شده است، نادیده گرفته است. اینه که اونجا خودش اقرار میکنه که چی؟ شهدو علی انفسهم، به ضد خودشون شهادت میدن که چی؟ انهم کانوا کافرین. آقا ما تو دنیا به کل منکر کافر بودیم. این کافر معنی لغتیش مهمه اینجا، یعنی میپوشوندیم، میگفتن آقا نور الهی داره این مملکت رو اداره میکنه، غیر ممکنه دشمن بتونه نقشه هاش رو عمل کنه. اوی آره جون خودت، حالا میکنه میبینی. خب یعنی چه؟ یعنی نور الهی را نمیبینه. میگفتیم آقا حضرت حق بهترین نمایش ظهور زیبایی های عالم را آورده است تو صحنه، در صحنه مثلا این 8 سال دفاع مقدس. گفت چی آورده صحنه؟ یخته بچه همونم کشتن رفت. نمیبینه قصه زیبایی معاشقه یک شهید رو. حضرت آیت الله جوادی فرموده بودن حفظ الله که یه فرمانده ها میان میگن حاجی آقا به این بچه بگوین حرف بشنو، میخواه بره سر این آب وضو بگیره و اینجا خطرناکه میزنند توی دید دشمنه.
آقا بهش میگم یعنی آقا فرمونده میگه آقا این کارو نکنده. میگه آج آقا آخرین وضو ما باید سریع آب بگیرم. دیگه میگم دیوانه که کسی بشه دیگه، دیگه حرف و قلعه رو نمیشنفه که. آقا بالاخره هر کاری میکنه با میردم وضو میگیره ده شهیدم اون وقت نمیشه ده میاد و بعدم تو جبهه میره ده شهید میشه. بله. به حاج آقا میگن که حاج آقا اینه شناختی؟ میگن نه، یعنی همینیست که گفت میخوام آخری وضو ما بگم. گفتن آقا یک حال عجیبی تو سرشون میذارن، میگفتن جوادی یک کتاب بخون و تفسیر بگو، این راه را بلده چی طوری بره. حالا بخوام عرض کنم گاهی یه نوری هست که خب یکی میگه خب این چی شد رفت جبهه شهید شد، یکی نه قصه حضور در محضر حق تا اونجا جلو میره که طرف دیگه نمیتونه با این آداب انسانهای معمولی زندگی کنه، کم که نداشتین از این چیزا. این ظهور حق در صحنه ها را ندیدن این همون بدبختی بزرگه. این دین اومده است تا ما این رو ببینیم. دوباره دلم نمیخواد وقت دنیا بگیرم. اگه دوباره اول آیه رو میخوندین میدین عجیبه. میگه کی بدبخت و فرومای است جز اونی که اولا حضور هدایت و حکمت خدا رو نمیبینه، به خدا افترا میزنه، ثانیا آیات الهی رو نمیبینه که سراسر این قرآن نمایش اسماء الهی است. به قول امیرالمومنین خداوند در قرآنش تجلی کرده است و بشر نمیبینه. خب حالا تا اینجا پس رسیدیم به این که این آیه 37 نگه دارید، رسیدیم به این که خداوند از طریق این آیه داره میگه هنر شما این باشد که جایگاه زندگی دنیایی رو بفهمید. زندگی دنیایی یا تکذیب خدا و آیات الهیست و این است نتیجهش، یا رجوع به حضرت حق است و بعد نتایجش هم میرسیم. قالت خلوفی امم قد خلت من قبلكم. خداوند میفرمود خیلی خوب، حالا شما با این نحو زندگی که انکار آیات الهی کردی و حالا میبینی نه دیگه خدایی وسط نیشی چی نداری، معبود خودت اون وسط نیست، ندا میاد که داخل شوی در امم گذشته‌ای که قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار، مثل قبلی ها که مثل خود شما بودند برین به اونا بپیوندین در آتش. آیه ظرافتی داره میریم جلو، فقط نکته ظریفی که علامه طباطبایی اشاره میکنن در جزء بدونم هست، میگن دقت کنین اینجا میگه بپیوندید به کفار گذشته در آتش که از جنس چی بودن؟ جن و انس. پس معلوم است یه سری جنیان چطور شدن؟ مردن. درسته شیطان هنو نمرده، ولی به این معنی نیست که همه جنیا اینقدر عم کنن. دقتای استاد را نگاه کنید، فرمان خب خود خدا می فرماد که بپیوندین به اون جن و انسی که مردند و فعلا تو آتشن، حالا این آتش برزخه است، بعدش هم میشه آتش قیامت. اما می فرماد خیلی خب بپیوندین، بعد میگه حالا میدونین اونا در اون دنیا چه مراوده‌ای با هم دارن. این آیات باعث میشه که این دنیا را درست ببینید. میگه حالا این کفارا با این نحوه روحیه و این نوع تعامل در زندگی دنیایی میفرسیم اونجا، کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر کدوم که میفرسیم اونجا اون همپالکیش که اونجاست خدا لعنتت کنه. اخت میدونیم که یعنی هم شکل مثل اخت، هر کدوم هر کدوم ها رضا خان میفرستی میبینی که قبلیه میگه خدا لعنتت کن. ما اینقدر با هم رفیق بودیم، من اینقدر حرف تو رو شنیدم، خدا لعنتت کن. محمد رضا خان میفرستی، رضا خان میگه خدا لعنتت کن. حالا حساب کنیم، کلما دخلت امتون لعنت اخته، هم پالکیش میگه خدا لعنتت کنه. حتی اذا دارکو فیها جمیعا، تا
تا اینکه همشون جمع بشن، همون درک که خودمون میگم، یعنی همه درک کنن، میگه همشون این جمعی ها حرف داره با همچه که همشون جمع شدن. قالت اخراهم لاولاهم، اون اخرا یعنی اونا که بعد اومدن، چند تا معنی داره ده همش هم باید. اولا اونایی که اول بودن. حضرت علامه طباطبایی استفاده خیلی خوبی میکنن، حضرت آیت الله جوادی هم همینه تبیین کردن، یعنی اخرا یعنی تابعین، اولا یعنی مطبوعین. یعنی حالا تابعین رضا خان، مطبوعین انگلستان چرچیل. حالا این تابعین که وارد میشن به اون مطبوعین نفرین میکنن، اما چطوری نفرین میکنن؟ میگن خدایا اینا رو دو برابر پدر سوختدار عذابشون کن. قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا، اینا ما رو گمراه کردند. آیرون ساید اومد توی نمیدونم قدیم به من گفت که میخوام تو رو رئیست کنیم و بیا به شما مثلا رضا خان. من که نمیخواستم، من میخواستم خرم رو برونم. فآتهم عذابا ضعفا، خدای اینا دو برابر عذابش کن من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، نمیفهمین دو تا دون تو دو برابر عذابی. به قول حضرت آیت الله جوادی، از بس این تابعین رضا خانا گرفتار عذابن که نمیفهمن اونا هم دو برابر عذاب دارن میشن، فکر میکنن اونا کمتر عذاب میشن، میگه خدای تقصیر اینا بود. حالا آیه بعدی هم بخونیم تا جمعش بتونیم بکنیم. حالا عکسش، و قالت اولاهم لاخراهم، حالا مطبوعین به کی؟ به تابعین. میگن فما کان لکم علینا من فضل، شما برتر از ما نیستی؟ درسته ما غربا به پا کردیم، خب شما اومدین تقویت کردیم. درسته ما غربا با کردیم، شما غرب زده ها اومدین جگار کردین، بازار ما رو گرم کردین. فما کان لکم علینا من فضل، شما کمتر از ما نیستید تو بدی که حالا انتظار دارید که ما بیشتر از شما عذاب بشیم. جالب است خدا هم نمیگه دروغ میگند، دقت میکنید؟ یعنی معلومه خدا هم همین نمیگه. یعنی حالا بفرمایید رضا خان پستر از یا آیرون ساید؟ طبق این آیه فرق نمیکنه. غرب پستر است یا غرب زده؟ فرق نمیکنه. تقی‌زاده و انواع این آدم های غرب زده همونقدر رزلن که خود غرب رزله. این نکته دقیقی است که پس بدونیم ما در تجزیه و تحلیلمون نسبت به انسان‌های منفی، انسان‌های پس، تابع و مطبوع نداره، همه‌شون در نهایت رضالتن. به قول علامه طباطبایی در همجا فرمود، همین بحثی که اشاره شد، اونها بنیانگذار رضالت‌ها و فساد‌ها، اونهایم که تبعیت میکنن در واقع بازار دارن گرم میکنن، کمتر از اونا ضربه نزدن. فذوق العذاب بما کنتم تکسبون، ندا میاد از عالم بالا که به جهت این که خودتون با دست خودتون یه همچه حیاتی رو به دست آوردید، خب بچشید. بما کنتم تکسبون، خودتون این نوع عذاب را به دست آوردید. چه عذابی؟ عذاب این که در عالم دنیا نتونستن به خدا رجوع کنن، خدا رو پیدا نکردن در عالم. حالا آیه بعدی انشاءالله کرک بکنه جمع میشه. حالا این آیه 40 یادتون باشه، مثل یه آدمی که تا 40 روز تک پاک نشد براش یه نور نمیاد، این آیه 40 هم از همین جنس است. برای همین حفظش کنید، آیه 40 سوره اعراف خیلی حرف داره.
حالا اومده جمع‌بندی میخواد بکنه، میگه ان الذين كذبوا بآياتنا یک و استكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه. اینا با این خصوصیاتشون هرگز دری از آسمان به طرفشون باز نمیشه و وارد بهش نمیشن. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا اونجایی که یه شتر نر گنده بره توی سوراخ سوزن خیاطی، پس نمیشه دیگه. پس دیگه برای همیشه یه همچه آدم های خیلی دقیقه با دیگه، بهتر از این که خدا نمیتونه مثال بزنه دیگه، چیکار کنه دست ما که نمیفهمی. میگه آقا مسئله من کشکی نگیر، بگو خب نمیشه حالا مثلا قصدشون چون. آقا هر کس که کذبو به آیاتنا، کذب یعنی نتونه در قرآن خدا را پیدا کنه و عمل صالح مقابل چه استکبار، هم اینا بذارین مقابل عمل صالح، و عمل صالح انجام ندید بگه نمیخوام، آقا باید توبه کنی، باید این کارو نکنی، بکنه حرام و حلال خدا رو باید رعایت کنی، نکنی. اینا میگن استکبار. میگه اگه کسی تکذیب آیات الهی بکنه و عمل دینی انجام نده، هیچ دری، ابواب گفت دیگه، هیچ دری از انوار غیبی در مقابلش باز نمیشه که منتقل به بهش بشه، تا اینکه یه موقع وارد بهش میشه. اگه یه شتر نر گنده رفت توی سوراخ سوزن، به قول حضرت آیت الله جوادی به همین اندازه که ورود یک چنین شتری در یه سوراخ سوزن محال است، ورود مستکبران هم در بهش محال است. آخر آیه تکلیف همه رو روشن میکنه، کذالک نزل مجرمین. همه تبهکارا قضیهشون همینه که هیچ بویی از انوار معنویت نمیبرن. چرا گفتم این آیه خیلی مهم است؟ برای اینکه معارف عجیبی توی آیه خوابیده است. عکسش کنی، پس اگر کسی ایمان بیاره، تکذیب نکنه آیات الهی را و عمل صالح بشه انجام بده، چی میشه؟ درهای آسمان غیب به سوش وا میشه. پس راق به این قشنگی، یعنی آقا این قرآن و این دین نیومده که فقط ما جهنم نریم، این قرآن و این دین اومده است که همین حالا درهای آسمان، انوار غیبی، اسماء الهی به جان شما گشوده بشه و بتونید معانست داشته باشین با انوار الهی. این که می‌فرماد درهای آسمان، به قول حضرت استاد، آسمانی که محل وحی است و ارواح مؤمنین به آن سیر می‌کنن، جلوی مؤمنین باز میشه. همین حالا طوری زندگی ایمانی اگه درست ما راه رو بریم که همین حالا یه نوع معانستی با عالم غیب برای ما به وجود میاد. دنیا برای کسی که مؤمنه چرا تنگ نیست؟ برای اینکه دیوار نیست جلوش. وقتی کسی نور الهی رو تونست با نور عبادی به دست بیاره، این دنیا برش وسیعه، خسته نمیشه. بحث بسیار زیاده است، اما من به کمک فرمایش حضرت صادق ببینم میتونم یه مقدار این آیه را باز کنم انشاءالله. اول فقط باید اول آیه را گم نکنین. میفرماد ان الذین کذبوا به آیاتنا، کسانی که تکذیب میکنن آیات را. آیات یعنی چه؟ یعنی آینه نمایش حق. اینا میگن آیه. یعنی چطوری؟ مثلا شما از یک درخت نمایش نور حی خدا را میبینید. این آیات الهی در این قرآن آینه نمایش حق تماما. اونجایی که میگه فرعون را نابود کردیم، آینه نمایش اسم قهار خداست. اونجایی که میگه وذکر ابراهیم، آینه نمایش لطف خداست. تمام این قرآن نمایش انوار اسماء الهی است. حالا اگه کسی ندید اینا را بدبخت میشه، حالا اگه کسی دید، اگه کسی تونست از طریق این قرآن با خدا آشنا بشه، خدا را پیدا کنه، معرفت خدا را پیدا کنه، ببین چی میشه. حضرت صادق علیه السلام میفرمان لا یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدو اعینهم الى ما مدت الله به الاعدا من زهرت الحیات الدنیا و نعیمها. یکی یکی فرمان اگه مردم میدونستن فضل و برکت معرفت خدا چقدره، هرگز چشمشون رو دنبال نمی کردن در اون دنیایی که خداوند به دشمنانش داده است. و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتونه به ارجلهم، و دنیا در نزد اینها به اندازه اون چیزی که زیر پا می زرند و میرن، خاک زیر پا، کمتر بود براشون. بعد توصیه میکنن و لنعمو به معرفت الله، خودتون رو با معرفت الهی به نعمت بزرگی برسونید. و تلززو به ها تلززو من لم یزل فی رازات الجنه، با این معرفت الهی به لذتی برسید مثل لذتی که در انسانی که در بهشت است، مع اولیاء الله، با اولیاء الله. بعد می فرمان ان معرفت الله عز و جل آنس و من کل وحشه، اگه خدا رو پیدا کردید، معرفت خدا رو پیدا کردید، یک، از هر وحشتی راحتی، معانس خدایی در هر وحشتی، و صاحب و من کل وحده، و در هر تنهایی خدا رو همدم خود داری، و نور من کل ظلمه، در هر ظلمتی، دنیا پر ظلمت است دیگه، نورش را داری، نور معرفت الله را، و قوت من کل ضعف و شفاء من کل سقم. بعد می فرمان که دیگه نه ضعفی نه بیماری، بیماری دل است که بیماری حقیقی، آدم را نجات میده این معرفت الله. بعد حضرت داستانی میگن، میگن گذشتگان با این معرفت الله اون چنان بزرگ شدن که در اوج سختی ها یقتلون و یحرقون، میکشدندشون، آتششون میزدن، اما اینها به راحتی تنها به راحتی این سختی ها را تحمل میکردن، چون تونسته بودن معرفت الله رو بهش برسن. حالا برگردیم به آیه. می فرماد که حالا که معلوم شد این دین برای چی اومده و معلوم شد ظالمترین کس کسیست که خدا رو نشناسته، تهمت به خدا بزنه و آیات خدا رو که جمال خدا رو نشون میده و تکذیب کنه، این آدم یه همچه سرنوشتی داره. بعد می فرماد که خب ضررش کجاست؟ ضررش اینست که نمیتونه درهای آسمان رو جلو خودش گشوده ببینه. وقتی درهای آسمان جلو خودش گشوده نبود، دنیا رو تنگ 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 میبینه. حالا هی ما بیایم دنیامون رو رنگ و رنگ کنیم، مسئله حل نمیشه. اصلا مشکل این تمدن غرب همین بود که چون درهای آسمان را به روی خودش بست، انواع مدها و مدلها اومد. از این آیه استفاده را بکنی، مشکل من و شما یه وقت این نشه که به جای این که یه کاری کنیم درهای آسمان که به رویمون بسته شده باز بشه، بیان هی دنیا رو آرایش بدیم. آخه دنیا رو آرایش بدیم از دیوار بودن که تغییر نمیکنه دیوار. حالا شما هرچی هم گچ کاریش کنی، آخرش بازم گچ است. ممکن است اول ذهنیت دونیم باشه که یه تنوع است. چون ما دنبال عالم بیکران هستیم، هی میخوام صورتهای دنیا را تغییر بدیم تا از محدودیت درآد، در نمیاد. راه رو باید درست رفت، یعنی یه راه دیگه‌ای در میان است. من دلم میخواد رو همین دقیقاً بمونید و تعجبم بکنید چرا خدا یهو این وسط این مثال رو زد. میخواد بگه مسئله با جون من و قربون و اینا حل نمیشه. یکی که حالا ما پارتی بازی میکنیم ایشالله خدا میبخشه، ایشاللهی نیست، مسئله خیلی جدیست. اگر کسی نتونه به خدا رجوع داشته باشه و عمل صالح انجام نده، این در بیکرانه ی عالم معنویت جاش نیست. برای همین بعد که میفرستنده جهنم، خودتون میدونین فرماد جهنم اینقدر فشار به هم میاد که نوک انگشت طرف از بینیش در میاد. اینا که علاقی نگفتن که این بهترین تعبیریست برای یه واقعیت بزرگ. خب اینقدر در تنگناست، مثل همین حالا که اهل دنیا در تنگنا و نمیفهمن. برای همین حضرت امام وقتی که اون نامه را به گورباچوف نوشتن، اون شوارتناتزف وزیر امور خارجه گورباچوف بلند شد اومد ایران که جواب نامه امامو بده. خب دقت کنید، حالا نامه رسمی اینا امام یخت گوش دادن، دن میگه که بله ما میخوایم با هم مراوده داشته باشیم، ما مسائل اقتصادی هست. وسط حرف بلند شد، هیچ ادب این که اینا ادب دیپلماسی با حیوانا که نمیشه رعایت کرد، که بلند شدن. همون وقت که واسطه بودن یک کلمه گفتن، گفتن من میخواستم جلوی آقای گورباچوف یک عالم وسیع تر از این عالم رو باز کنم، نخواست. رفتن، خداحافظی هم نکرد. این آیه همینه میخواه بگه که آقای یه خبری هست تو این دنیا. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت اون قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی و همه انوار خودت را بر اون قلب مبارک نمایاندی، قلوب ما را از معارف قرآنی محروم مگردان. معرفت و محبت خاندان پیامبرت را در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من صاحب اسم اعظم را از ما راضی و خوشنود بدار. حرج با برکتش را جهت تجلی همه انوار الهی در عالم تسریع بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی برای آشنایی بیشتر به انوار خودت برای ما مقدر بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دیانت و شوق بندگی شبان روزی تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر در پناه امام زمان مسئول و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.